ساعت 11 قبل از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که در بیشترین بخش آن پروگرام روزمره سرود و سخن را میشنویم و به همکاری تکنیکی میرحمد صافی تقدیم میشود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان از کمک‌های بشردوستانه با بیجار شده‌های اخیر ولسوالی بلخ به سرپل خبر می‌دهد. این اداره در توییترش دیروز گفت که به آن عده از کسانی که اخیراً از تنش‌های بلخ فرار کرده به جاهای دیگر پناه بردند، در سه روز عید قربان کمک‌های بشردوستانه صورت گرفته است. کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان گفته که در این کمک‌ها تدارکات برای سرپناه، لوازم خانه و ذخیره آب آشامیدنی شامل است. اما گفته نشده که این کمک با چه تعداد بیجا شده ها صورت گرفته است. جنگمیان یک قماندان اسبق طالبان به اسم مهدی مجاهد و نیروهای طالبان در بلخ منجر شد تا شمار از باشندگان این ولسوالی خانه هایشان را ترک گویند. ملل متحد به تازگی گفت که در نتیجه درگیری ها در بلخ حداقل 27 هزار نفر آواره شدند. اوچا یا دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد از دنمارک به خاطر کمک 2.5 میلیون دلاری به مردم افغانستان ابراز قدردانی کرد. دنمارک روز گذشته 7.5 میلیون کرون دنمارکی معادل 2.5 میلیون دلار آمریکایی را به صندوق بشردوستانه افغانستان کمک کرد. سازمان ملل متحد گفته که تمام کمک‌های مالی به صندوق بشردوستانه افغانستان برای کمک به افراد نیازمند استفاده می‌شود. او 4 روز گذشته در توییتر رسمیش دنمارک را یک کمک کننده دائمی به صندوق بشردوستانه افغانستان خواند و از کشورهای دیگر هم خواست که برای نجات نیازمندان در افغانستان کمک کنند. در اثر انفجار یک بالون گاز در پکتیکا یک تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. قربانیان همه اعضای یک خانواده اند. آژانس خبررسانی باختر تحت کنترل حکومت طالبان دیروز گفت که این رویداد در ولسوالی سروبی رخ داده که در نتیجه آن بخش از یک منزل رهایشی هم ویران شده است. وضعیت یک تن از مجروحین وخیم خوانده شده است. استفاده از بالون‌های گاز بی‌کیفیت و سهل‌انگاری خانواده‌ها در استفاده از آن همواره دلیل وقوع همچو حوادث خوانده شده است. اردوی آمریکا دیروز اعلام کرد که یکی از 5 رهبر ارشد گروه داعش در سوریه را در یک حمله تیاره بی سرنشین کشته است. قماندانی مرکزی آمریکا با نشر اعلامیه گفت که ماهر الاقال در حمله تیاره بی سرنشین کشته شد و یک مقام ارشد دیگر داعش که نزدیک با او بود در این حمله زخمی شده است. هویت کسی که در این حمله زخمی شده هنوز روشن نیست. در اعلامیه گفته شده که حمله تیاره بی سرنشین آمریکایی دیروز در خارج از شهرک جنیدیریس در شمال غرب سوریه در نزدیکی مرز ترکیه انجام شد. اعلامیه قماندانی مرکزی اردوی آمریکا ماهر الاقال را مسئول توسعه شبکه‌های داعش در خارج از عراق و سوریه خوانده است. و دیدبان حقوق بشر موج اخیر بازداشت‌ها در ایران را محکوم کرده که هدف آن 3 فیلمساز و 1 فعال سیاسی است. دیدبان حقوق بشر روز گذشته با نشر اعلامیه از ایران خواست که بازداشت شده ها را هرچه زودتر رها کند و با اقدامات سرکوبانه اش خاتمه بخشد. ایران اخیراً محمد رسولوف، محمد آل احمد و جعفر پناهی 3 فیلمساز برجسته و مصطفی تاجزاده معاون سابق وزارت داخله در حکومت محمد خاتمی و منتقد دولت فعلی را بازداشت کردند. مقام های ایران این افراد را به برهم زدن امنیت روانی جامعه متهم کردند. پایان اخبار. ساعت 11 و 4 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گروه های مدافع حقوق بشر خواستار محاکمه سربازان برطانیایی شدند که به کشتار غیر نظامیان در افغانستان متهمند. این خواست پس از آن مطرح شد که تحقیقات تازه بی بی سی که دیروز نشر شد ادعا کرد که نیروهای خاص برطانیه 54 تن از افغانها را تحت شرایط مشکوک در سالهای گذشته کشتند. وزارت دفاع برطانیه انتشار چنین گزارش تحقیقی را برای جان سربازان خطرناک خوانده است. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
دیدبان حقوق بشر میگوید که نتایج گزارش بی بی سی در مورد جنایات احتمالی نیروهای بریتانیایی در افغانستان به گفته این سازمان بسیار غم انگیز است. برنامه پانورامای بی بی سی که مستند و گزارش های تحقیقی را در مورد چنین موضوعات مهم تهیه می کند، گروه از نیروهای ویژه بریتانیایی را به کشتار مکرر افراد غیر مسلح و زندانیان در شرایط مشکوک در افغانستان متهم کرده است. پاتریشیا گاسمن، معاون بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر، دیشب برای رادیو آزادی گفت که بریتانیا باید در این راستا پاسخگو باشد. او می گوید که گزارش پانورامای بی بی سی دلخراش است. این گواهی جدیدترین جنایت ممکن است و نیروهای ویژه بریتانیا است. این اولین بار نیست. ما در مورد این گونه قتل‌های صحرایی، کشتن زندانی‌ها که در قید نیروهای ویژه بودند شنیده ایم و وقت آن رسیده که کشورهایی که سربازانشان در افغانستان خدمت کردند گام بردارند و نشان دهند که در قبال این اتهامات شدید و جدی و کسانی که مرتکب جنایت جنگی بالقوا شدند پاسخگو هستند. بر اساس گزارش بی بی سی از نوامبر 2010 تا ماه می 2011 چندین عملیات در ولایت هلمند انجام شده که منجر به کشته شدن ناعادلانه 54 غیر نظامی شده است. عفو بین الملل هم به گزارش بی بی سی عکس العمل تند نشان داده. این سازمان دیروز در بیانیه مفصل به نقل از زمان سلطان، محقق این سازمان در جنوب آسیا، نوشته که یافته های بی بی سی وحشتناک است و به سطح تهدید کننده از مافیات از مجازات و عدم پاسخگویی برای نیروهای بریتانیایی که در افغانستان خدمت کردن را نشان می دهد. به نقل از سلطانی افزوده شده که بریتانیا معذف است تا فوراً تحقیقات را در مورد تمامی اتهامات جنایت احتمالی جنگی مربوط به نیروهای خود آغاز کند و هر شهروند بریتانیا را که مظنون به مسئولیت یک جنایت فردی باشد تحت پیگرد قانونی قرار دهد و به پنجه قانون بکشاند. او ابراز نگرانی کرده که بریتانیا در مورد جنایات احتمالی سربازانش در عراق هم تحقیق نکرده و در صورت سکوت بیشتر باید محکمه بین المللی جرایم دست به کار شود. پس از نشر گزارش بی بی سی، وزارت دفاع بریتانیا هم عکس العمل نشان داد و گفت که نشر چنین گزارش ها می تواند جان سربازان این کشور را به خطر بیندازد. برخی از روزنامه های بریتانیایی از جمله اندیپندنت و گاردین به نقل از وزارت دفاع بریتانیا نوشته که گفته است آماده بررسی شواهد جدید در این راستا است، اما مستند بی بی سی را نتیجه گیری به اساس خوانده و گفته که ادعاهایی که در برخی موارد صورت گرفته در گذشته به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است. از سوی دیگر روزنامه گاردین به نقل از یک پلیس نظامی بریتانیا نوشته که آنها از بی بی سی خواستند تا اطلاعات را با آنها در میان بگذارد تا در این مورد ارزیابی صورت گیرد که آیا جنایت جنگی در افغانستان انجام شده یا خیر. پلیس گفته که بی بی سی در این مورد غیر مسئولانه و نادرست گزارش دهی کرده. بریتانیا بخش عمده از نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده را در افغانستان تشکیل میداد که عمدتاً در هلمند مستقر بودند. بر اساس آمار وزارت دفاع بریتانیا در مجموع از 2001 تا 2014 میلادی 14350 سرباز بریتانیایی در افغانستان فرستاده شده بودند. در حوج حضور نیروهای بین المللی در افغانستان 9500 سرباز بریتانیایی تنها در هلمند مستقر بودند.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
آسیب دیدگان از سیلابای اخیر در افغانستان شکایت می کنند که کمک های لازمه دریافت نکردند. آنها می گویند سیلاب ها زیان های گسترده مالی و جانی برایشان رسانده، خانه هایشان ویران شده و محصولات زراعتیشان از بین رفته. در سیلاب های هفته جاری در 6 ولایت افغانستان مرگ دهاتن از سوی مقامات محلی تایید شده است. همکارم با جزئیات بیشتر
مسئولان ریاست مبارزه با حوادث طبیعی در پکتیا میگویند که بر اثر جاری شدن سیلاب‌ها در ولسوالی زرمت و برخی دیگر مناطق این ولایت دست کم 6 تن جان باختند و 4 تن دیگر زخمی شدند. آژانس باختر مربوط به طالبان نوشته سیلاب‌های جاری صدها خانه را نیز ویران کرده است. پس از سیلاب‌ها در ولایت‌های اوروزگان، زابل، کندهار، نورستان، غزنی و میدان بردک آمار تازه تلفات این سلاح‌ها به نشر رسیده است. بر اساس آمار ارائه شده از سوی مسئولان محلی طالبان، در نزدیک به 7 روز گذشته 96 تن در این سلاح‌ها جان باختند و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. هرچند مقام‌های محلی طالبان و برخی دیگر نهادهای کمک کننده از کمک به آسیب دیدگان سلاح‌ها خبر می‌دهند، اما سلاح‌زدگان می‌گویند که به اندازه نیاز دستشان گرفته نشده است. ظاهرخان بزرگقام در ولسوالی چوری ولایت اوروزگان برای دژدی گفته است که سیلاب دو روستا را از بین برده و در کنار آن حاصلات زمین‌های زراعتی نیز تخریب شده، اما از دریافت کمک خبری نیست.
مواشی از بین رفتند، کشتزارهای گندم، لوبیا و درختان مردم منطقه از بین رفتند، چون این خسارات سنگینی به مردم وارد شده است.
میرزا اولا که دیگر از آسیب دیدگان سیلاب‌ها در اوروزگان می‌گوید:
تمام ملکیت ها و جایداد های ما را سیلاب برد. حاصلات ما را هم برد. من یک انسان زحمت کش هستم. 12 ماه سال را زحمت کشیده بودم. همه را سیلاب با خود برد.
همزمان پیش بینی می شود که احتمال بارش باران و برف و سیلاب ها وجود دارد. اداره هواشناسی افغانستان در هفته روان هشدار داده بود که بارندگی های زیاد سبب جاری شدن سیلاب ها در ولایت های مختلف خواهد شد. مقام های محلی طالبان روز جمعه گفته بودند که بارندگی ها سرازیر شدن سیلاب و رانش زمین در اطراف ولسوالی واما در مناطق دارچینو و ترینک 8 کیلومتر سرک را مسدود کرده است. همچنین پل کردر در مسیر کنر به مرکز نورستان به گونه کامل تخریب شده و در همین مسیر در مناطق کشکو و خانبانده سیلاب ها ریگ ها و شن ها را روی سرک آورده و باعث مسدود شدن سرک شده است. این مسیر تاکنون روی ترافیک مسدود است. افغانستان در سال جاری به شدت از حوادث طبیعی زیانمند شده است. در کنار سرازیر شدن سیلاب ها در زمین لرزه خوست و پکتیکا دست کم 1150 تن کشته و نزدیک به 3500 تن زخمی و هزاران خانه تخریب شده است.
و دوستان عزیز، قبل از اینکه پروگرام روزمره سرود و سخن را با هم بشنویم، همکارم جاوید نعیمی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
روزنامه ایندپندنت چاپ بریتانیا با متهم شدن نیروهای ویژه این کشور به قتل غیر نظامیان افغان تمرکز کرده است. گزارش تحقیقی تازه بی بی سی که دیروز نشر شد دریافته که یک واحد نظامی ممکن است 54 تن را به طور غیر موجه در جریان عملیات شبانه نیروهای بریتانیایی در ولایت هلمند کشته باشد. بنوشته ایندپندنت، وزارت دفاع بریتانیا به این مستند واکنش نشان داده و گفته است که نشر چنین گزارش ها جان نظامیان این کشور را با خطر روبرو می کند. به نقل از روزنامه ایندپندنت، وزارت دفاع بریتانیا گفته که برای بررسی شواهد تازه آمادگی دارد، اما از مستند بی بی سی با عنوان نتیجه گیری غیر موجه یاد کرده و گفته است که اتهام ها در مواردی که در گذشته به صورت مکمل تحت تحقیق قرار گرفت وارد شده. به گزارش بی بی سی، چندین عملیات میان ماه نوامبر سال 2010 و ماه می سال 2011 در ولایت هلمند رخ داد که در نتیجه 54 تن از غیر نظامیان افغان کشته شدند. نشریه فارن پلیسی نوشته که معدنها و منابع طبیعی افغانستان به گاوی شیری و منبع بزرگ عایداتی برای طالبان مبدل شده می تواند. بنوشته نشریه، افغانستان در سطح جهان دارای معدنها و ذخیره های غنی و بزرگ مس، آهن، زغال سنگ، لیتیوم، طلا، کرومیت و چند عنصر دیگر است. اما در ادامه آمده که در جریان 20 سال گذشته بنابر ناامنی ها و شورشگری های طالبان هیچ گونه رسیدگی به معدن های افغانستان صورت نگرفت. با باور نویسنده، برخی تنش ها به خاطر مدیریت معدن ها میان طالبان هم آغاز شده. نشریه به گونه مثال از درگیری های مسلحانه چند پیش بالای معدن های زغال سنگ در ولایت های بدخشان و سرپل یادآوری کرده است. یک متخصص امور معدن به نام جاوید نورانی به فارن پلیسی گفته است افغانستان غنی و سرشار از منابع طبیعی است، اما چهار عامل را جنجال برانگیز دانسته. نخست این که معدنها شاید زندگی و محیط زیست را اخلال کند. دوم، شاید جنگ به خاطر کنترل معدنها میان گروه‌های مسلح افزایش یابد. سوم، به گفته نورانی شاید شکلگیری سیاسی را متاثر سازد. و عامل چهارم اخیر این که معدنها شاید در مورد نقش تعیین کننده در جایگاه جهانی افغانستان تأثیر داشته باشد.
برنامه موسیقی از رادیو آزادی.